أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. جهت شادی ارباب طیب شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوقین پدر مادر و معلمامون الفاتحه تا الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف ابی اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. پس از اینکه هر شد که یه طرح و نقشه‌ای رو برای تو جمع خصوصیشون کشیدن برای سرنوشت کردن حضرت یوسف سلام الله علیه و این طرح این بود که اقتلوا یوسف یا اینکه بکشید یا اینکه اوطرحوه طرح به معنای دور انداختنه اوطرحوه یا اینکه بندازیش تو ارزن همین حالت نکره این ارزن یعنی اینکه توی زمین دور افتاده معلوم نیست کجا اینجوری که وجه پدرتون به سمت شما خالی بشه و تکونون بعدهی قوم صالحی. یه نکته رو در انتهای جلسه پیش ما عرض کردیم منشه ایسه سوالم شد گفتم حالا یه کمی هم توضیح بدم بد نیست. اون چیزی که ما گفتیم راجبه عاطفه و اون عاطفه پدری یا مادری که داره ابراز میشه که حالا در نگاه دینی خیلی عمیق‌تر از یا عاطفه پدری یا مادری این هاست، اون عاطفه‌ای که داره ابراز میشه، این سوال بود که بالاخره ابراز این عاطفه به حضرت یوسف بیشتر بود. ببینید اگر ملاک داشته باشه اشکال نداره، اگر کسی یک بچهشو بیش از بچه‌های دیگه‌ش دوست داشته باشه با ملاک نه تنها اشکال نداره، بلکه اگه ابراز محبتشو در حقیقت کمتر انجام بده، کمتر استحقاق اون انجام بده، داره ظلم میکنه. یک فرزندی هست درسش چجوری، اخلاقش اونجوری، خب این فرزند رو با یه فرزند آسی ناجور فلان اینا یک جور کسی رو تحویل بگیره، خب نه، اگه یه جور تحویل بگیره اتفاقا این داره ظلم میکنه، اون موقع هست که داره اتفاقا کار اشتباهی میکنه. لذا وقتی ملاک داره محبت به حضرت یوسف و بنیامین برادرش که این مورد اعتراض هم واقع شده توسط برادران دیگه، این اشکالی به جناب یعقوب نیست، به خاطر که او با ملاک داره یکی از بچه‌هاش بیشتر تحویل میگیره، بیشتر دوست داره. حالا گذشته از این که یوسف و بنیامین چون که مادر ندارن و کوچکتر از بقیه هستن، شاید لازم هست که بیشتر تفقد بشن، ولی خب یه بچه مثل یوسف کسی داشته باشه، خب چیدن میکنه دیگه، باید هم بیشتر تحویل بگیره. و اینم منشأ اثبات میشه دیگه. خب چرا میشه؟ خب دنیا اینجوریه دیگه، به هر جهت کارهای دنیا این مدلیه. شما باید از این ور کار خوب رو انجام بدید، کار درست رو انجام بدید. این اصلا حس تشکر کردن، ببینید حتی بعضیا دیگه نمیدونم از این ور بوم میافتند. یعنی کسی که اونجا وای میسه برای هیئت پول میگیره، خب کسی که داره صدقه جمع میکنه، او باید از کسایی که صدقه میدن تشکر بکنه. نباید بگه که مثلا خب دادیم ای به من دادیم. میگه ببینید تو خود قرآن داره که این، ببینید این احساس تشکر کردن و این اینا که هم عاطفه است و هم ادب. خدا به پیغمبرش میگه که خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، برو ازشون صدقات رو جمع بکن و صل علیهم و دعاشون بکن. وقتی داری ازشون میگی ان صلاتک سکن لهم، همین دعای تو واسه آرامش اوناست. خب اگه کسی داره بابت چیز امام حسین پول جمع میکنه، او باید پولو که جمع میکنه تشکر بکنه. نباید بگی که خب مگه دادی به من، مگه دادی می تو جیب من میره. مگه برای همین اصلا به استناد همین میگن مراجع وقتی خمس رو میدن به شما، تشکر از کسی خمس رو پرداخت میکنه باید تشکر بکنن. این تشکر، ببینید این روایت من لم یشکر المخلول لم یشکر الخالق که روایت نیست، خب این جمله خوبیه، روایت نیست، مضمون این روایت روایت هست. من لم یشکر منعم من المخلول لم یشکر الله عز و جل، این روایته، تقریبا همین مضمونه، ولی خب این که خیلی باب شده اصلا روایت نیست. من لم یشکر المخلول لم یشکر الخالق. ببینید این چیزی که داره وظیفه‌شو انجام میده، تو از این طرف باید تشکر بکنی، ولی اون که اون داره وظیفه‌شو انجام میده، ولی اون که به تو هیچ نفعی نمیرسونه. و صل علیهم، دعاشون کن، ان صلاتک سکن لهم. به هر جهت ملاک اگر وجود داشته باشه در تشکر کردن، در فضیلت، در هدیه دادن، در جایزه دادن، در چی ملاکی وجود داشته در هر برتری، اینا اشکال نداره. این یه نکته. نکته دیگه اینی که ببینید حتی این عاطفه پدری فرزندی نه فقط از اون طرفه که اینی که عرض کردیم وقتی که پیامبر در مرگ پسرشون ابراهیم گریه کردن، وقتی که یه خورد مورد اعتراض واقع شدن، گفتن که تدمع العین و تحزن القلب ولا نقول ما یسخط ربنا، چشم گریه میکنه، دل حزینه، ولی اون چیزی که موجب سخط خدا بشه ما این نمیگیم، ولی چشم گریه میکنه. اینا عاطفه است، حتی از اون طرفش داریم در روایت که این عاطفه یه چیز انسانیه، هر کی کمتر داره از انسانیت کمتر داره، و هر کی در مراتب انسانی میره بالا اتمام عاطفش بیشتر میشه. ببینید خدا به یحیی میگه یا یحیی، تو سوره مریم، یا یحیی خود الکتاب به قوتن، این کتاب رو به قوت بگیر. خب و آتینا الحکم صبیا، ما بچه بود بهش حکم دادیم، میشه آدم بچه باشه خدا حکم بگیره، یعنی حکمت از خدا بگیره. بعدش درست بعد از این میگه آتیناه الحکم صبیا و حنانم من لدنا، از جانب ما یه حنان و دقیقا مهربانی ما به او دادیم. خیلی نکته. امام حسن مجتبی دارن رحلت میکنن در بستر، گریهشون گرفته، میان بهشون میگن که شما چرا آخه شما چرا دیگه، که شما چرا گریه میکنی که اینقدر حج رفتید با پای بیاده، چند بار کل زندگیتون رو قسمت کردید بین فقرا، شما چرا؟ میگن لهول المطلع، یکی به خاطر اون هول سراشیبی قبر، مطلع یعنی جای بلند، لهول المطلع و فراغ الاحبه، یعنی که من دارم از دوستانم جدا، من خودم با یه قاضی فکر میکنم حالا اگه من بمیرم، حالا انشالله اونور، انشالله اگه بهشتی باشه اونور امیرالمومنین، ولی شما رو چیکار کنه حالا؟ یعنی این ور رو چیکار بکنه؟ یعنی این که دیگه نمیبینه و این خودش یه حزنی داره، فراق الاحبه، یعنی این که بالاخره این گدا اینجا رو چیکار بکنه؟ مصاحب جهادی ها چیکار؟ یعنی حالا مردیم رفت، ولی اینشی خب اینم عاطفه است. یعنی و حتی میدونید که میت نگران دوستان خودشه، برای همینی که در اون آیات چیز داره که بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، داره که گمان نکنید که این شهدا مردن، بل احياء عند ربهم يرزقون. خب حالا این شهدا چیه؟ فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اینا که خودشون خوشحالن خب به اون چیزی که بهشون دادن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، و بهشون بشارت، یعنی نگران اون رزمندایی ان که شهید نشدن، خب اینا چی میشن آخر عمرشون، چی میشه اینا، بهشون بشارت میدن راجب اونا که شما نگران اونا نباشید. چه اینا نگرانن؟ نگران دست و پای اونا هم نیستن، نگران ایمان اونان بشارت میدن که طوریشون نیست، نه که بشارت میدن دست پاشون سالمه، بشارت میدن که ایمانشون سالمه. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که میگن طوریشون نیست. و اینه که حتی این اشکال میکنن، میگن که مثلا یه کسایی مثل نوح تو اون ور راجع بچهشون چه چیزی دارن، چه حالی دارن؟ روایت هست که اصلا یادش میره بچه داره، نوح از یادش میبرن که بچه‌ای داشته. و این هست که چون که این حالت میشه جهنم، کسی فکر کنه که من الان تو بهشتم مثلا بچه‌ام تو جهنم، الان خود این حالت جهنمه برای آدم، برای یه آدم عطوف این حالت ناجوریه، فکر کنه که من وقت این پاره تنم تو جهنمه، مثلا یاد میت میبرن که تو یه بچه ناخلف اینجوری داشتی. این عاطفه میگم باز با ضعف نفس قاطیش نکنید، این عاطفه با ضعف نفس قاطی نشه. گفتم اگر کسی از کنار فقر فقرا به راحتی رد میشه، هیچ هم دلش نمیلرزه، ولی یه موقع جلوش بکشن دلش میلرزه، این ضعف نفس نه عاطفه. البته یه عاطفه مطلوبه، خوب دقت کنید، عاطفه مطلوبه باز که همراه با یک نوع معرفت باشه، اینم خیلی مطلوبه. یعنی عاطفه خیلی ببینید من یه روایتی فکر کنم آوردم، یه آورده باشه، این پرینت هایی که گرفتیم نیوردم. روایت اینه، محسن روایت از روی تیکه هاشون، روایت بلندی تو کافیه، اینه روایت. وقتی که جریان ذبح حضرت اسماعیل، یک شیطان به صورت یک خاصه پیره مرد بدقواره فلان اینا میاد سراغ حضرت ابراهیم، همچنین شمشیر رو کشید، این شاغوش رو کشید سر این رو به بره، میگیم بچه به فلان اینا، میبینه پس ابراهیم بر نمیاد برجن، میره سراغ مادر اسماعیل میگه که یه مردی دیدیم، شروع کنه توصیفات حضرت ابراهیم رو کنه، داره فنعت ابراهیم شروع کنه و اوصاف، میگه یه پیرمردی اینجوری دیدیم تو همون هولوش جمره وستا اونجا، میاره شوهرم، یه پسری بود اینجوری فرانه، میاره اونم بچه هم اسماعیله، ولی من دیدم که این چاوی گرفته بود شروع حلقه این داشت اینو زبهش میگرن، اون این همچی کاری نمی کنه آخه. بعد گفت به پیر، به پیران، به این خونه قسم، به این به هر چی داره تمام مقدسات، اصلا این داشت پسر تو، همین این داشت پسر تو زبه میگرد. گفت فحق له ان یطیع ربه، خدایی واقعا اون داشت همچی کار میکرد، حق و این آن گفت چرا خیلی همچیکاری داری میکنه؟ گفت فکر کرده که فکر کرده خدا بهش دستور داده که برو پسرتو ذبح کن. گفت جدی؟ باره گفت حق کن لهو انگوتی عربه، یعنی اینجوری که حق داره که دستور پروردگارش گوش بده. این طرف معرفتش. بعد بودو میره طرف چیز، ببین این معرفت، بعد بودو میره طرف همون جمره وستا، میره داره با حضرت ابراهیم با حضرت اسماعیل با هم دیگه میان، نگاه میکنه زیر گره، میره اثر این کارده هست، چون هی میکشیده دیگه نمیبریده، از همین این قش میکنه مریض میشه، از با همون مریض هم میمیره. خب یعنی این عاطفشه، اونم معرفتشه، یعنی معرفتش به امام اینه که به معصوم، به نبی خودش اینه که اگه واقعا او هم چه امری از طرف خدا گرفته، خما بزن رو بچهش بکشه. خب حالا اگه ما بودیم خواب دیده خیره، خب یعنی چی که مثلا اینی رعاف المنامه اینی از بحاک مثلا. خب اون اسماعیل که میگه پس ببر، این معرفت، این ابراهیم اون مادر اسماعیل، ببین چه خانواده شکوهمندیه، از اون برای اونم عاطفه شده، اونم عاطفه. و حتی ببینید ما رعایت عواطف، این که دین ما رو متاسفانه دین خشنی چیز کردن، تلقی کردن، واقعا باید بیایید حالا ببینید روایت ما رو و احکام ما رو. حیف که اینطور کردن با دین، به عنوان مجموعه خشونتزا و طالب خشونت. این خالد ابن ولید به این قبیله بن المصطلق حمله میکنه، اشتباهی میزنم یه سری آدم میکشه، خب یه سه آدم بیگناه میکشه. این آدم های بیگناهی که میکنه، اینا به نظر من فوق بحث عاطفه است، اصلا چون که روایتش هم تو بحث نفس میاد، اصلا به حسابه که شما ماها شوخی گرفتیم که بابا این بنده خدا الان جلو من یک روح الهی نشسته، اینا دیگه فوق بحث عاطفه است، اصلا یک روح کنار من چیزه، یک روح کنار من ایستاده. ببینید ما راجع به حیوانات داریم که اگه کسی به حیوان فحش بده حرامه، فحش بده به حیوان حرامه. اون موقع عجله من میپیشن با ماشین، میگم ای گور به اون گوره، نمیدونم چی شد فلان، ای فلان به هی شروع فحش دادن به و لعنت کردن. یه حواسم بابا این یک موجود زنده است. حضرت امیرالمومنین رو میفرستن برای دیه. دیه چه جوری داده باشن خوبه؟ دیه مقتولین رو میدن، دیه اونو میدن، دیه میدن تا میرسه. لرلوعتهم فی النساء، به خاطر اینکه دیه زنایی که ترسیدن، یعنی ترس این خانوما رو دیهشو میدن. خیلی حرفا. و فزع سبیانهم، بچه‌ها جیغ زدن، این هم بچه ها جیغ زدن، دیه که بچه ها جیغ زدن. خب از اون دیه کسایی که یه خود ناراحت هم دست پیغمبر بابت همچین حرکتی ناراحت شدن، دیه اونا. یعنی تا این که لروعت نسائهم و فزع شبیانهم و این و اون و اون، دیه اینا رو بهشون میدن. اینه. از اون ور شما میگه تو حقوق حیوانات، اگه یه موقع انشالله راجع به حیوانات خواستیم در اسلام بحث بکنیم، این حقوقشون رو بحث میکنیم. اولا کسی شکار بره حرامه، شکار رفتن برای تفریح حرامه، تمام این کاری که میکنن میگن شکار همجوری تفریح بزنن، کسی برای قوتش میتونه بره شکار، ولی شکاره برای چی؟ چون حکمه و سفرش سفر معصیته، نمازش کامله چه آدمی. خب اگه بره تفریحی بره شکار کنه، خب گفتن این حیوانو داری میبریش زیاد نزنش، پاش لیز خورد نباید بزنی، چون تقصیر خودش نبود. اگه پاش تو جل لیز خورد دست خودش نبوده، یعنی چیزی نداشته، اینو این موقع نباید بزنی. کبوتره که میخوای شکار بکنی، کبوتر رو صبح شکار کن، شب شکار نکن. شب تو چیزه، شب وضعیت آرامشش ناراحت میشه، یعنی از این یهو هول میکنه تو اون چیز، نه هول میکنه شکارش. حالا برای قوت شکارش کردن خب دیگه بخره اشکال نداره، ولی نه، یه شب تو اون حالت آرامش خواب بشه، جلوه بچه هاش نکشش، بچه هاش ناراحت میشن. پرند ببین آخه چه دینیه، جلو بچه هاش نکشش، بچه هاش ناراحت میشن. پرندهی که بال در نیورده تو لونه است، کشتنش حرامه، چون که لونهش پناهگاه امن خداست. یعنی بالدنه باید بال در بیاره، بپری بیرون بعدم بزنش. این بالدنه بری از تو لونش برش داری، اونجا پناهگاه خداییه، اونجا دست به لونش نزن. و شیره چیزی، اگه این گاو و این شتر بچه داره، شیرشو میدوشی باید برای بچه بذاری، بچه اینه. اگه هم بچه نداره تو آخر نباید بدوشی، یه حیوان اذیت میشه، حالا تا آخر قطعش هم خارج بکن، این حیوان اذیت میشه. اینم نکن، اون کارم نکن، پرنده رو اینجوری شکار نکن، اینجوری شکار نکن. تو صورت اصل نزن، تو صورتش نزن، این شخصیت دارن، تو صورتش نزن. ولی یعنی بعدی میگه مثلا تق، مثلا به عصبانی بدیم بزن تو صورت اسبه. خب ببینید چقدر اینا دیگه، اینا بحث عاطفه نیست، اینا بحث حقوق یک نفس محترم است. شما حق نداری یه سوسک رو که باید کاری نداره، یه سوسک تو بعد سوسک تو بیابونان هم میکشن، یعنی یه سوسک داره رد میشه میکنی، سوسک نداره، شما حق نداری این سوسک رو بکنی، تو کاری نداره. موزی باشه میتونی بکشی، ولی موزی نباشه شما نمیتونی بکشی این سوسک رو، حق نداری بکشی، یک جان محترمه. کجا تو این کنوانسیون حقوق حیوانات هم چیزی میبینید؟ حالا کجا همچین دستوراتی وجود داره؟ اینا هم ابواب روایاتش مال بحث القصاص و فی نفسه، اینا دیگه بحث عاطفه نیست. خیلیش بحث اینی که یعنی اینا رو به عواطف فقط نگیرید دیگه، گرچه که خیلی آدم رو عاطفی میکنه، سلام علیکم، یعنی شما حواست باشه به اینی که چجوری با این پرنده برخورد کنی، با این حیوان چجوری برخورد کنی، با این حیوانات موزی چجوری برخورد کنی. خیلی حملشون نکنی، خیلی سخت بهشون نگیری. مثل خانواده تو، خوراک و مسکن به عهده توه، میدونید که مثل خانواده، خوراک و مسکن به عهده صاحبشه، به طوری که اگه در خوراک و مسکن اینا کوتاهی کنه، وظیفه حاکمه که بیاد از حقوق این حیوانات دفاع کنه. اینا تو کتاب فقهیه ها، نفهمه ما از خودم دارم در میاریم، وظیفه حاکم اسلامی اینه که بیاد از حقوق این گوسفندا چیز بکنه، که شما اومدی این گوسفندا رو مثلا درست قضا نمیدی، چرا درست قضا نمیدی این گوسفندا رو؟ ما همچین دینی داریم و کیف میکنیم که همچین، و اینایی که تازه میگن حقوق بشر، حقوق حیوانات، بیاد میگن کجا لروعت نساء هم دیه میدن، کجا لفضع صبیان هم دیه میدن، کجا راجع حقوق حیوانات اینجوری که شما شکار بری حرامه؟ اینا دیگه فوق بحث عاطف هست و عواطف انسانی، چیزی که خدا انشالله به ما بده، اینش هر چقدر بیشتر بده بهتره. لذا اگر از آیه امجد میشنید که امام حسین تو بچه تو دوست داری، امام حسین بچه تو دوست نداره، این هم از قول آقای مطهری میگن، یعنی تو بچه تو دوست داری، امام حسین بچه تو دوست نداره. عزیز این میکنم امام حسین میگه برید بجنگید و شهید بشید و بچه خیال نیست و مثلا گریه هم نمی کنه و نه کی میگه گریه نمی کنه؟ کی میگه امام بر آقا مصطفی گریه نکرد؟ امام وقتی خبر آقا مصطفی رو دادن تو جمع گریه نکرد، به خاطر اینکه سوء استفاده میشد. تو خلوت به قدری بر آقا مصطفی گریه کرد امام، تو باید گریه رو. یعنی این نشون میده آدمه، اینه هی الغا نکنید تو دیدین که هر کی این کارو نمیکنه اون خیلی آدم، مثلا چه آدم قویه، چه آدم قویه. آدم قوی اینجوریه، تدمع العين يحزن القلب ولا نقول ما يسخ تربنا. بله اینم از این اون توضیح راجع به اون بحث عاطفه‌ای که گفتی. به به بله
بله بله بله
خب نکنید اون چیزش اومده در رواچر حد داره، یعنی گفتن زن برای شوهرش اشکال نداره ولی مرد برای زن اشکال نداره. یه خورده حتی اینه جای توضیح داره آدم اینجوری میگه یا فکر میکنم که ببینید اگر یک زنی برای شوهرش بزنه تو صورتش و گریبان چاک بزنه اینا اشکال نداره، ولی اگر مردی برای زنش همچی کاری بکنه او معلومه خیلی دیگه از کوره در رفته، یعنی خیلی تعادلش به هم ریخته. خب نمیدونی زن اگه برای شوهرش این کار رو بکنه اون یه حدی از تعادل به هم ریخته باشه این کار اتفاق میفته، چون تو خانوم ها این اتفاق میفته. این تسلط یعنی به هر جهت از این وجه عاطفی ترن و خانوم ها از این وجه انسان ترن. خب از این وجهشون انسان ترن و از یه وجوهی هم مرد انسان تره. خب یعنی این وجهشون که عاطفی ترن، خب دارن یه کاری هم تو این دنیا دارن با همین عاطفهشون پیش میبرن که بقیه نمیتونن پیش ببرن. لذا اگه این گاهی اوقات به جنسیت رب داره، به طور خاص نسبت به ابی عبدالله روسین هم فرق داره، یعنی اینجا هم یه حد دیگه ای داره که داریم که وعلا مثلهی تلتم الخدود، یعنی تو مثل جریانه امام حسین کسی بزنه تو صورتش، لطمه به صورتش بزنه این اشکال نداره. خب و حالا اینو نگید که حالا دیگه هی دیگه روشن فکر نشید که نه چرا داره میزنه تو صورتش. اگه کسی کار از دستش در بره بزنه تو صورتش برای امام حسین، تو روایت اومده و حالا مثلهی تلتم الخدود. خب امام حسین بابا همینجا گفتیم که گفتن پرنده جا جوجهاش نگیرید، پرنده رو نکنی این کارو. خودی علام مثلی تلتم بول خدود دیگه، یعنی وقتی پرنده رو نمیشه این کار کرد. اینا این کار سر عزیز فاطمه کردن دیگه، اینجا که علام مثلی تو یه همچین مورد دیگه تلتم بول خدود، یعنی دیگه اینجا اگه کار از دست کسی در بره نه تحریج بسید، ولی اگه کار از دستش در بره دیگه در رفته سان. و علام مثلی تلتم بول سر اینجا فرق میکنه، توی مورد زن و شوهری هم فرق میکنه، یه حدودی داره ولی بخیر حدودش این نیست مثلا گریه نکنه. حالا دیگه اینجوری هم نیست که من گریه میکنم و میدونم که حالا گریه میکنم مثلا کور میشم و اینجوری هم که نیست، لحاظ عادی داره گریه میکنه، وقتی گریه میکنه حالا کور میشه دیگه. من خودم این ضررها اگه خیلی هم معتنابه باشه، میدونی که ضرر به بدن معتنابهش اشکال داره. خدا رحمت کنه آقای مروارید مشهد رو دیده و دیدیشون رو هفته من یه بار خدمتشون تو خونهشون رسیدم، بهشون سلام کردم، ایشون دائم البکا او فکر کنم از بس که گریه کرده بود این دو طرفی که عشق میریخ زخم بود، یعنی مسیر گریه زخم بود. خب همینجوری سرش اینجوری که کرد دیدم این چشم کاسه عشقه، مثلا اینجوریه. خب آقای مروارید اینجوری بود، این مسیر گریهش چیز بود، زخم شده بود. حالا راجع به امام سجاد هم همین حرف هست، که این زانوشون چجور شده بود، پیشونیشون چجور شده بود اینا. خب اینا یا مثلا حتی به عنوان وصف خوب تو نهج البلاغه میگن کجان اون یاران که زانوهاشون اینجوری بود، کف دستشون اینجوری بود، از بس که سجده کرده بودن، از بس که عبادت کردن. یعنی این اینقدر ضرر به بدن زدن، اینقدر ضرر معتنابهی محسوب نشه، اینه کلان اشکال هم نداره. بله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. این لطمه هم که عرض کردیم، لطمه این چی نشه، اشتباه نشه، لطمه یعنی زدن به صورت، زدن به گونه ها. اونم وقتی که چیزی میشه، نه اینکه همجوری مثلا نشسته بسم الله الرحمن الرحیم بذاره اینجوری، نه، و علا مثل ای تلتم الخدود، یعنی دارن مصیبت میخونن. چی میشه؟ شما فیلم این آقای چیز دیدین؟ حکیم رو دیدین؟ فیلم های حکیم رو دیدین؟ اون این یعنی اون داره مقتل میخونه، داره مقتل میخونه، چی میگه یوها تموم میشه دیگه. یعنی اراده از بین میره اونجا. خب پسر خودشونه، سیده، یوها به همین داره کتاب مقتل میبره بالا، میکوه تو سرش، میزنه تو صورت، از منبر میفته پایین. اصلا یه وضعیتی چیزیه، اصلا داره چی کار میکنه دیگه. اینجا ایراد نداره، چیز نکنه اینجا دیگه. علوم اسلامی تو قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف القوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم. قال يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف وان له لناصحون. این درست خوندن این آیه اگه قرآن در اختیارتون باشه، اگه ببینید نزدیک نون یه دونه علامت لوجی گذاشته، می‌بینید؟ بله، مال شما گذاشته دیگه، نذاشته تو قرآن های رسم الخط عثمانتاها گذاشته. این به خاطر اینی که این تأمن اوناست. خب قالو یا ابانا، بابای ما، مالکه چته لا تأمننا. این من به قاری هم میگم باید اینجوری بخونه، یکی از گیرایی که به قاری ها گیر میدن سر همین آیهش باید بخون لا تأمننا، چون که این تأمنونایه نباید بگه تأمننا، همینجوری تأمننا اینجوریه. خب این بخاطر تأمنوناست که ادغام شده تو هم دیگه. لا تأمننا علا یوسفه، چته چی شده که لا تأمننا ما رو بر یوسف در حقیقت امین نمیدونی، امین نمیدونی ما را. لا تأمننا در حقیقت علا یوسفه و انا له لناصحون، در حالی که ما برایش ناصحیم. از این آیه در میاد که محیط خانوادگی در حقیقت یعقوب محیط امنی نبوده. یعنی ظاهرن چندین بار اومدن که اجازه بگیرن و تا حالا اجازه نتونستن بگیرن. همین که میگه لا تأمننا، چرا اجازه نمیدی، مشخصه که یه سابقه ای داشته که میخواستن ازش اجازه بگیرن، اجازه نمیدادن. و انا له لناصحون، ما هم که براش ناصحیم، خیرخواهیم. ناصح یعنی خیرخواه، نصیحت یعنی خیرخواهی. این در حالی که ما براش ناصحیم و خیرخواهیم. و اینم کلن هر کسی بخواد فریب بده همینو میگه. در اون آیه هم شیطون به آدم و حوا میگه و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، و قاسمه هما یعنی دوتاشون قسم داد که چی؟ انی لکما لمن الناصحین، من برای شما ناصحم. اینی که میگم از اینجا بخورید، از این میوه بخورید و فلان اینا، از این درخت بخورید، من ناصحم که همچین حرفی زدم. همه با این طرفن میان جلو که انی لکما لمن الناصحین. پس مشخصه که محیط همچین محیط امنی نبودن. خب با چی شروع بکنن؟ این نصح رو و این خیرخواهی رو چجوری اثبات بکنن؟ چه منطقی بیارن که اجازه رو از یعقوب بگیرن؟ منطقی که همین الان هم بیارن، ارسله معنا غدن یرتع و یلعب و انا له لحافظون. خب بیان ارسله معنا، با ما بفرستش غدن فردا، یرتع بچره، یا خود یوسف یرتع، از همون مرتع که شنیدید دیگه، خب یرتع از همین ماده رتعه، یعنی بذار یه خود بچره، با ما بریم دشت صحرا، بخیر اگه صبح بوده لابد آب مغز ریتیلیت کنن با هم بخورن دیگه، اند توقع ما از خدا همینه در بهشت، اینکه آب مغز ما بدن. یه رود کله پاشه ای رد شه اینجا، این یا یه کبابی بزنیم، این همون بچره دیگه، بخوریم مثلا، یه تفریحات سالم. یرتع و یلعب و بازی بکنه، و انا له لحافظون. از خود این آیه قبل این آیه مشخصه که یوسف نوجوونه، دقیقا سنین نوجوونی شده رو تقیم میکنن، چون که اینجوری که با ما بفرستش بیاد بریم، این به تقریبا بچه و آدم بچه سال و اینا میگن که ما بفرستش بیاد بریم، و اینی که بریم بازی بکنیم اینها، و انا له لحافظون. در این منطقه که کم میاره یعقوب، این منطقی است که مورد پذیرشه، کلن تفریح کردن، یک ساعتی رو برای تفریحات داشتن، ولش کن بذار بیاد یه خورده چه چسبیده به درس و مشق اینا، ولش کن یه خورده بیاد کوه، بیاد بازی، بیاد فوتبال، بیاد نمیدونم چی، بیاد با ما دشت و صحرا. این خودش یه منطقیه که تو روایت هم داریم که الان من یکی دو روایت براتون میخونم، که مؤمن کسی که تو نهج البلاغه اساساً که ثلاث ساعت داره، سه جور تایم داره، وقت داره، یه وقتی داره مناجات با خدا میکنه، یه وقتی داره یرم و معاشه و داره مرمت معاشش رو میکنه، داره کار میکنه، یه موقع هم که بین او خلوت میکنه او با این لذت های حلال، باید اینو داشته باشه. حتی در روایت دیگه داره که، یعنی این بایدیه، اینا رو جزء چیز نذاری، داره که اتفاقا این عون و لتل که ساعته، اتفاقا این تفریحات یه عون و کمک برای اون ساعته، این باید باشه. اینی که حتی به شما گفتنش تقریبا بدآموزی داره یه جورش که خودتون همینجوری علل قاعده اجرا میکنید، داره خب به حجت این کسایی که فکر میکنن درس است و درس است و کار، اشتباه میکنن. یه موقعی به خصوص تو سنین نوجوانی از یه حاج آقای پیر مردی روی اخلاق زندگی کردن یاد نگیرید، که او مثلا چجوری داره زندگی میکنه، چی کار داره میکنه، تو زندگی خانوادگیش داره چجوری زندگی میکنه، بعد یا به اشتباه از یه بزرگانی میان، خب فرض ها یه نفر مثل آقای امجد دیگه، چی میگن علکشو آردشو بیخته و علکشو آویخته، تو مسائل خانوادگی خیلی وقت به اینجا رسیدن اینا دیگه، خیلی خانوش هم میپذیره. خب من یاد بگیرم مثلا از آقای امجد که تو مثلا مسائل خانوادگی همین جوری خونه پیداش نمیشه، آقای امجد به همین راحتی خونه پیداش نمیشه، از این ورد به اون ورد، از این مجلس به اون مجلس، از این ورد. حالا منم یا کن باید میگن از علما یاد بگیر، یعنی این نه آقا جون، اینی که میبینی که اون آقا داره از صبح تا شب درس میخونه، از بعد اینقدر میخوابه، هی بیان به اون یکی سوالایی که علل قاعده از اون میشین، آقا شما چقدر میخوابید، چی کار داری من چقدر میخوام، مثل آدمایی که میخوابن 6 ساعت بخواب، 7 ساعت بخواب، خوابت انجام ده. مهم خوابیدن نیست، مهم اینی که وقتی که بیداری زنده باشی، واقعا بیداری بیدار باشی، کار بکنی، و یا نه این که ما داریم چه یک برنامه میخوایم خواب بکنیم 4 ساعت، غلط میکنیم، چیکار میکنیم جدی، ما اشتباه میکنیم اگه میخواید طی یک برنامه خوابتون بکنید 4 ساعت، برای چی میکنید کارو؟ ما دیگه چند وقتی مثلا تفریح نکردیم، خود اشتباه کردیم تفریح نکردیم، خود آقای شوبری زنجانی یه موقع میگفتش که آقای شوبری زنجانی مرجع میگفتش که این آقا ناصر، آقا ناصر یعنی آقای مکرم شیرازی، خب جو با خب اینا دوستان و رفیقان دیگه، با همین آقا ناصر میبینی، این آقا ناصر اون موقعی که طلبه بودیم این پنجشنبه بعد از ظهر جمعهش تعطیل بود، میرفت فوتبال بازی میکرد. میگفتیم که بابا ناصر آخه تو طلبه ای، مثلا این چیز برای شونات درست نیست، فلان نیست، این کار خوبی نیست، فلان شو میگم تذکر کنم. میگم نه من باید این کارامو بکنم، این برنامه است برجد. میگفتش که الان آقای شوبری با ناصر، با ناصر با آقای مکارم، با آقای مکارم نه هم سنن، آقای شوبری با آقای مکارم هم سنن، اینا نزدیک 70 سالشونه. اینا میگفت الان من ساعت 10 صبحم نمیتونم شروع کنم کار، آقا ناصر ساعت 6 صبح پشت میز کارشه. اینا بعدن یه موقع با نشاط جوونی دارید از مایه میخورید میرید، این کار نکنید. ورزش، باشگاه، نمیدونم چی، کوه، فوتبال، خب اینا وقت تلف کردن نیست. تفریح، مسافرت، یه موقع درس و اساس تعطیل کنید مسافرت. خب قصه این چیزا رو نخورید که حالا اینجا تعطیل شد، اونجا تعطیل شد، اینجا به هر این ورزش تفریح رو تو برنامه‌تون بذارید و پس حالا تو برنامه خانواده‌تون هم بذارید. کسایی که تو برنامه‌شون از الان نمیذارن پس حالا تو برنامه خانواده‌شون هم نمیذارن، یعنی پس حالا که ازدواج میکنن میبینی که مثلا سال به سال نمو سفرات نمیرن، یه به کوه و کمر دشت صحرایی نمیذارن به حسابی که کار دارن یا درس دارن یه چیز. خب اینم نمیشه، اینجوری نمیشه زندگی کرد. لذا مقابل این من روایتش بخونم، گفتم روایتش میخونم. روایتش این هم احتمالا نیوردم برآوردم. روایتش اینه که این روایت رو آورده بودم، روایتی گفتم نیوردم آوردم. بله، وعلی العاقل، نه اینجا اینو شو کنم. قال لمؤمنن، قال علیه السلام لمؤمنن، لمؤمنن ثلاث ساعت، فساعتون یناجی فیها ربه، و ساعتون یرم و معاشه، و ساعتون یخلی بین نفسی و بین لذت ها فیما یحل و یجمل. حتی خب اون تفریح باید تفریح یحل و یجمل هم باشه دیگه، یعنی نیکو باشه و زیوری به آدم بده، زینتی به آدم بده، کار نیکوی باشه، مثلا بریم قلیون مثلا، این تفریح خوبی نیست برجد. خب چرا میاد؟ حالا بعدن میاد. یعنی یه سری تفریحات هست، تفریحات یواش یواش میبینید به تفریحات ناجوری هم ممکنه ختم بشه دیگه. و همین مثال واضح دارم، فوتبال بازی کنید، کوه برید، نزن مسافرت برید، نه ولی یه چیزی باشه که یا حتی تفریح در مطالعات، این خودش یه چیزیه. یعنی شما یه موقع یه روال درسی دارید، اگه همون روالو بگیرید به این خسته میشید، میبرید مثلا یه دوتا شعر بخونید، یه کتابای این کتابای جیبی کوچولو که راجع ستارگان، راجع شعر مثلا شعر حکمی، حالا یه شعر مثلا خلاف بخونید، این یحل و یجمل نیست دیگه. خب فیما یحل و یجمل، ولیس للعاقل ان یکون شاخصا، برای عاقل نیست، عاقل نیست من اینکه در این حالات دیده بشه، الا فی ثلاث مرمت لمعاش او خطبه فی معاد او لذت فی غیر محرم، ما تو این جاها دیده بشه یا تو لذت غیر محرم، دیگه این چیزش که چقدر هر کدومش باشه این چیزش دیگه عقلاییه. یعنی دیگه میگن سراسر نه 8 ساعت تفریح در روز مثلا که مثلا 3 تا 24 ساعت، یعنی 3 تا 24 ساعت تقسیم 3 میکنیم مثلا، اینا نه 3 ساعتن، یعنی اینکه دقیقاً حال من اینکه خوابم زمینش بکنیم، بگیم مثلا 7 ساعت میخوابی 1 ساعتم تفریح میکنم. اینم یه بحث، یه بحثی که یادم سمید چطوره. خوبه. آدرس نهج البلاغه 390 قصار مثال لکن 390 همین یه دونه رو آدرسشی رو میخواییم. نکته که راجب این دوتا سوال راجب بحث در چاه انداختن این بزرگ هست، یک نکته این که چطور یعقوب بوی پیراهن یوسف رو خب از 80 فرسخی میشنوه و نمیفهمه که یوسف انداختن تو چاه، که همون مثلا دو کیلومتر معطلا بود. خب این یه سوال. به اضافه این سوال، مگه اینا علم غیب ندارن؟ چرا اجازه داده برن؟ چرا اجازه داده به برادر؟ اینکه از اون اولش داستان خواب و کید اینا رو خودش گفت که اینا کید میخوام بکنن، اینا چه میخوام بکنن اینا. بله؟ چرا اجازه داد به اینا برن؟ این خودش ظلم به حضرت یوسف نبود؟ برای اولی یه جواب میشه داد و که این جواب دوم برای اولی هم میشه رو استفاده بشه. برای اولی ببینید خود یعقوب هم داره توی این وسط رشد میکنه تا اینکه یعقوب برسه به اینی که مشام اونجوریش باز بشه کامل، که ولن مفصلت العیر قال انی لعجد ریح یوسف. خب تا اونجا برسه خود یعقوب هم داره رشد میکنه. این فقط صحنه رشد یوسف که نیست. ببینید هر کسی از گرد راه برسه که بهش یه دونه فضیلتی رو نمیدن که. اینی که وعده ابتلا ابراهیم رب به کلمات فتن مان شده امام، باید یه ابراهیم پیدا بشه تبر دستش بگیره با مشکلات دست و پنجه نرم بکنه بندازنش تو آتیش چی بشه چی بشه تا آخر کاری بشه ابراهیم که مظهر اسم محیی خداوند بشه. که و قال ابراهیم رب ارنی کیفه تحیی الموتا، چجوری مرده زنده بکنی؟ گفت حالا خودت مرده زنده کن. یه وقت اصلا من نشون بدم مثلا یه نفر مرده زنده بکنه؟ نه، یه نفر حالا خودت مرده زنده کن. این که ابراهیم که گرد را نیمد که بیاره بشه چیز، صد و چند سالگی که بچه شو ببره زیر تیغ، بچه شو بکشه با دست خودش، خب اون امتحانا بشه، تبر دستش رو بوتار بهش کنه، اون بشه تا آخر بشه امام، تا آخر بشه اون. باید این مسیر طی بکنه، و یه مسیری باید طی بشه تا یه قابلیت اونجوری که میخواد پیدا بشه پیدا بشه. که بله یه بوی میدن بعد یه استشمام میکنن. برای همینه که پیغمبر در روایت هست. بله
که ائمه اطهار و اینها رو
برسن
که
اونا
چطور
اینا مسئولیت بله. کنن یا بله بله نه اونا باید تهی کنن، یعنی اونا هم باید یه چیزی تهی بکنن. یعنی یه حالا این بحث کلی میشه آقای که مثلا دیگه حالا حضرت علی اصغر هم آیا تهی کرده یا تهی، به اون بحث فعلا نمیخوایم بپردازیم چون که بحث کلن از این مسیر منحرف میشه. ولی ببینید یه توفیقاتی هست ولی یه مسیر هم باید تهی بشه، یه توفیق و امکاناتی هست ولی برای همین پیغمبر میگن تعطروا بالاستغفار لا تفضحنکم روائح الذنوب، با استغفار خودتون عطر بزنید که این بوی گند گناه شما رو مفتزهتون نکنه، چون که من شامم نمیشنوه. شما کجا میدونید که اولیاء خدا کنتون چی رد میشن؟ تعطروا بالاستغفار لا تفضحنکم روائح الذنوب، این بوی گند گناه، بوی گند میده، گناه بوی گند میده. اونی که شام نداره همین بو رو احساس میکنه. در یک موارد معدودی هم ممکنه خدا توفیق بده ما هم احساس بکنیم، در موارد معدودی. حالا یه موقع کلا انیبل همیشه مال ما دیشیبله که گاهی قاده، یعنی در یه مواردی ممکنه خدا توفیق بده به خاطر اینکه بفهمی که هم چیزایی هست ممکنه باشه. اگه بود براتون التماس دعا. بوی گند فضا، تاریکی فضا. خب این چیزا هست، چیزا هست. من حالا اینا درست نشد من خدای امجد بگم، ولی بارها دیدم از خدای امجد که تبلیغ های امجد نمیخوام بکنم، با اون یک ولی خدا که متأسفانه مدتی باش معنوس بودم و اصلا متأسفانه بانده این که چی نفهمیدیم، ولی بارها دیدم از ایشون که یوی بارد چون سایی چه اینجور اینجوریه، مثلا مال حرام ممکنه توش باشه، یا مثلا چقدر مثلا اینجا نور چقدر حلاله، خب چقدر این در دیوار حلاله. خب نیا کنید ممکنه گاهی اوقات رو بکنن از این چیزا که نشون بدم آقای خبرهای واقعا خبرهایی هست که یاد شما نمیدونم این چیزا یادتون هست که آقای امجد اومد در خون پدر خانوما اون جلسه یادتون هست؟ کسی بود اصلا اونجا تا ایشون واردشون نیشست اینجور کرد خیلی حلاله. خب یعنی اون این ما خب اون یه چیزی هست، یه جای دیگه وارد شد که من نمیخوام بگم کجا. خب دقیقا من همون جا حاضر بودم، چرا اینجا اینجوریه، چرا این مدلی اینجا، با اینکه یه عالمه پروژکتور روشن بود همون مکان و من میفهمیدم ایشون داره چی میگه، چون که از حال احوال اونجا خبر داشتم، من خبر داشتم ایشون میدید. خب اینا هست. اگر کسی یوهی چه ولیه از خود یوهی از این چیزا از نمیگم هر کسی که از این چیزا ریخت و پاش کرد بگید واو واو مثلا عجب آدم چیزی، نه ممکنه آدم قاضی باشه و قاضی تو این چیزا خیلی زیاده، ولی اگه کسی به حجت اطمینان کرد بهش فکر نکن اینا نیست، این حرفا نیست. ببینید تا این حد هست، حتی ببینید جزء صفات قاضی اینا رو به کسی بگید که ظرفیت داره تو رو خدا. ببینید تو صفات قاضی گفتن قاضی اگه شک کرد هی این ور اون ور اون ور اون ور شک، آخه شک کرد که کدوم ور قضاوت بده، کدوم ور به نفع کی قضاوت کنه. گفتن اگه قاضی یه مقداری به هر جهت طاهره، استفت صدرک، از سینه خودت استفتا کن، بخواه همه جی چی گیر کرد از سینه خودت استفتا کن، قطعا باید دل یه طرف کشیده شده. اگه کسی یه مقداری طهارت داشته باشه دلش یه چیزی میشه، در دیگه استفتای از سینه. خب ببین تو میتونی، تو قاضی بهت حق میدن که استفتاء بکنی از سینه خود بر پرونده کسی دیگه، آیا نمیتونی از پرونده خودتو با سینه خود بررسی بکنی؟ او یه خود سینه خودتو نگاه بکنی ببینید یه کاری کردید، اینی که میگن و من یعمل مثقال ذره شرا یرا و من یعمل مثقال ذره خیرا یرا، بعضی از مفسرین می نویسن این مال اون دنیا نیست، گرچه شفافیتش مال اون دنیاست، ولی تو همین دنیا برای سینه های صاف اتفاق می افته. یعمل مثقال ذره خیرن می بینه یره می بینتش، مثقال ذره شره می بینتش، یعنی گند اون کار خودش می فهمه، این حسن اون کار خودش می فهمه. برای همینه که اینقدر هی گفتن که از کسی که توبغض و قلوب کن قلبتون داره بغض درش ایجاد میشه، یعنی میبینید که اه حالا من این برم بخوره ریش دلیلی هم ندارید، میگن اتقو، از این جور آدمی پرهیز بکنید، اونتا به شرط تردتی یه مقدار تهارت ها و اینه دیوانه شد دیوانه اینه اینوری میشه. خب اینی که میگن اینجور الهامات جزی از اجزای نبوت اینا، یه الهاماتی میشه یه آدم خوشش نمیاد، یه آدم از حالش به هم میخوره، خیلی خوشش میاد از یه چیزی، اینا چیزایی نیست که اینقدر نگید ملاک ملاک، یکی از ملاک ها همین چیز هست. شما یه سینه ای دارید که و نفخت و فیهم روحیه، از روح خدا تو شما دمیده، این روح اگه یه مقداری سالم باشه کار بهش عرضه میشه، خودش میفهمه، خودش متوجه میشه. نمیگم ملاکار قرآن رو بذارید کنه، ولی خودش میفهمه یه چیزایی. رزقنا الله و ایا. دومی این بود که سوال این بود که چرا با توجه این که حضرت یوسف، حضرت یعقوب از آخرت این قضیه میدونست، چرا اینجوری کرد و بالاخره یوسف رو داد؟ ببینید، اینایی که علم غیب دارن، کسایی که علم غیب دارن، ائمه انبیا، علم غیبشون تثبیت شده است، یعنی ثابت شده که اینا علم غیب دارن. آیات قرآن تثبیت کرده. قول عملو به خود راجع خود پیغمبره، قول عملو میگه که شما عمل بکنید، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، ولی حواست باشه تو رو عمل بکن، ولی خدا و رسول و یه شیعه مؤمنون اینا میبینن عمل تو رو، در جا در موضع عمل تو مشاهده میشه. این برهان عقلی هم داره، الان باش کار نه. این هست که رسول الله و امام زمان در دم اون عمل تو رو میبینن، حتی خواطر تو رو میبینن. اینه که در انتهای جامعه کبیره اون عبارات بلند جامعه کبیره راجع به امام معصوم میگید، که میگید و اجسادکم فی الاجساد و نفوسکم فی النفوس. ببینید اگه منظور این باشه که بدن شما میونه بدن ما، که بدن منم همینجوریه، خب این که هنر نیست برای امام که بگید بدن تو در بدن بقیه است. خب این که بدن منم در بدن بقیه است، این چیه که باید به امام بگیم بدن تو در بدن؟ نفوس تو در میان نفوس، خب نفوس من در میان نفوس بقیه است. اینی که هست، یعنی عالم بدن امام زمانه، عالم به منزل بدن امام زمانه، عالم به منزل بدن امام. اصلا اینا برهان عقلی هم پشتش خوابیده، جاش اینجا نیست که عالم به منزل بدن امام معصوم، به منزل بدن انسان کامله کلن. این اینجوریه، خب در دم داره خودش تو رو میبینه، با تمام خواطر داره میبینه. اصلا به فیض تو میتونی گناه بکنی، به فیض اون میتونی گناه بکنی، به فیضی که از کانال اون میاد میتونی گناه رو انجام بدی. خب وقتی که اینه امام داره میبینه، پیغمبر داره میبینه، ولی خود پیغمبر بیدید روایت رو نگاه بکنید، خود پیغمبر گفت آقا جریان محاکم قضایی جریان متداوله که منم با بینات و ایمان کار میکنم، با همین مثل محاکم چجوری قسم میخورن و دلیل میارن و شاهد میارن، منم همینجوری. بنابر علم غیب نیست در رفتار عادی. اگر یه موقع میبینید یه خضری پیدا میشه، اون کار به صورت مقطعیه که داستانش در کهف سوره کهف هست، که میزنه کشتی سوراخ میکنه آدم میکشه و نمیدونم اینا، خب که بعدش هم توجیه میکنه برای اونا، کارهای مقطعی کردنه. از این علوم غیب بنای اهلی در استفاده نیست. شما حتی میبینید یه جاهای خاصی امیرالمومنین خیلی خاص استفاده کرده تو محاکم قضاییش، تو قضاوتاش، ولی خیلی قابل توضیح و قابل فهمه. یعنی اون کاری که کرده استفاده از علم غیب نیست، یه تکنیک داره که اون تکنیکش میشه توضیح داد فقها بفهمن. خب میرید سراغ ائمه بچه سال که از زمان امام جواد شروع میشه، اونا میبینید بیشتر دارن این کار میکنن، اون دلیل داره، بعد اینکه میخوان امامتشون رو تثبیت کنن و نهایتا برای امامت امام زمان آماده بکنن. خب امام 8 ساله، 9 ساله، 5 ساله بچه بازی نیه که مثلا آخه شما حساب بکنید یه نفر بگه امام شما چند 5 سالشه، بعد واسطه یه فیض اون مهمایی بره، آخه بابا یه خورده عجیب قبول کردنش نیه، قبول کنید. اونجا باید کرامت میان، رضا امام جواد، امام هادی، اینا زیاد کرامت دارن، از خودشون بروز میدن به خاطر اون جریانه. و یعنی بنابر استفاده از علم غیب نیست. یه سری چیزا دارن قابل فهم، یه سری چیزا دارن این علم غیبه که اونو دیگه علم حصولی نیست که بشینن مثلا کسی درس بخونه و بحث بکنه و اینا علم غیب مثلا به کشف و شهود داره، با درس و بحث اینا نیست. مثلا جریان از داووده، حضرت داوود یکی داره که علمنا و صنعت لبوس که بهشم میگه صنعت، که ما بهش فن زره بافی بهش یاد دادیم. خب یه فنیه، خدا بهش یاد داده، میرم یاد میده، خب میتونه بره یاد بده بقیه زره بافی یاد میده. یه فنی دیگه، یه چیز دیگه بهش بهشم نمیگه صنعت دیگه، میگه و علمنا له الحدید. اونجا دیگه بهش صنعت نیست، این که آهن تو دستش اعلانه کردیم، نرمش کردیم، همینجوری با آهن همینجوری داشت کار میکرد. این دیگه زور آزمایی و قدرت بدنی و فلا اینا نیست. ما علن ناله الحدید، ما نرم کردیم براش. اینا دیگه چیزای مختص به خودشونه، با تحصیل علوم همینجوری معمولی هم انجام نمیشه. حالا روایت رو نگاه کنید، اینا خیلی مهمه. این روایات دعا کنید که آورده باشیم. اینم بله، ببینید میفهمند که امام صادق میفهمند که رسول الله فرمودند صلوات به خسیر الله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، کافی جلد 7 صفحه 414. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من وقتی میخوام قضاوت بکنم با بیانه و دلیل و شاهد و قسم و اینا چیزی تو محاکم قضاوت میکنم، من همجوری قضاوت میکنم. و بعضکم، خوب دقت بکنید، اینا به اسمت لطفه نمیزن ها، و بعضکم الحنو به حجت این من بعضن، بعضی هم میان الحنو، الحنو با مثل لحنه، الحنو یعنی که چیز میکنن، فریب میدن با یه دلیل، اینا سوار میکنن فریب میدن اینا. خب منم فریب میخورم، بیانه ردیف میکنم فلان، فریب میده، منم فریب میخورم، رأی میدم به اون طرف. فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا، اگه من حالا من اینجوری فریب خوردم اومد و با بیانه و فلان اینا اومد یه تیکه از مال داداششو ورداش، منم قطعت و من اصلا این مالو جدا کردم، گفتم این مال مال شما، اگه همچین اتفاقی افتاد فانما قطعت له به قطعتا من النار، حواسش باشه فکر نکنه حالا من پیغمبر اینجا یه همچین قضاوت کردم پس باری کل برو حالتو بکن با این تیکه مال. نه، من یه تیکه آتش ورداشتم به اون دادم، اون خودش باید حواسش باشه. ولی من بل بیانات و ایمان دارم قضاوت میکنم، یه جایی از علم غیب استفاده میکنن، یه جایی اگه ببینن انحراف کلی انجام میشه، پیغمبر معروف شطورشون گم شده تو بیابون، میگن که آه ملت رو بسیج میکنن رو شطور رو پیدا کنی. این همه میگه بابا این پیغمبر دارد بهشت و جهنم و غیب و این حالا ملائکه و اینو خبر میده، چیه که نه شطور خودش نمیدونه کجاست. تا این تو ذهن اینم خطور میکنه و میاد که یه همچین سوالی تر بکنه، از اون میگه بس حالتون شطور من باید برده در این پشت کوه هست. خب یعنی وقتی که قرار یه انحرافات اینجوری تولید بشه از علم غیبش بسونه. برای همین در روایتی مفصل ما اون ابواب روایت داریم که ائمه اینجوری هنی که لو شاو علمو علمو، وقتی که بخوان بدونن بهشون دانسته میشه، یعنی بهشون میآموزند، بخوان بدونن میدونن، بخوان نمیخوان بدونن، نمیخوان حالات شما رو بدونن، نمیخوان بدونن پشت این دیوار چه خبره، ولی بخوان بدونن میدونن. اینه پس اینی که چرا یوسف یعقوب این کارو کرد، به خاطر اینکه منطقشون قوی بود، از علم غیبشون نمیخواست استفاده بکنه، منطق اینا منطق خوبی بود. که چرا یوسف به خود چشموندی که خب اینا لرش کن بذار بیاد با ما بریم بچریم یه خورده، خب بریم تفریح، یرتع و یلعب، ما هم که هم ناسهیم هم حافظیم، از ما گفتن ما ناسهیم و خیرخواهیم از هم حافظیم. برای همین میبینید منطق انقدر قویه که این نیاز جوون رو داره به نیاز نوجوون رو داره به تفریح میگه که حتما جوون نوجوون به تفریح نیاز داره فقط تفریحاتش سالم باشه. خودتون باشید، خودتون باشید، چیزی دیگه نباشید. یک جوون برشته درست حسابی آتیش پاره از شما توقع اینه، از شما توقع اینه. تو این فیلمی که مصطفی جوادی من پویا میگفت، گفتم آقا معنویت جوان این نیست که حتما یه گردن کج یه تسبیح بلند الهی العف، این نیست. این دست پینه زده از بیل و اون قهقه مستانه شما تو مصاجعه، این عبادت خداست، این عبادت خداست، اینا ذکر الله هست. چرا فکر میکنید خود پیغمبر امروز صبح تو چی گفتم شوخی میکنن، شوخیه چیزی، شوخی شهرستانی. خب یعنی خود پیغمبر تو جلسه صبح مشکات امروز گفتم رو آتشالو یه نمیگم میترسم ترقی برد بشید، شوخی های چیز میکردن اصلا یه توی فضا مثلا جنگ تبوک برگشتن مسابقه شطور سواری را میندازن، باقی کنی تو رمانته از جنگ تبوک بزن جنگیدن تو خاک و خلی فلان بعد جنگ. خب شطور سواری مسابقه، مسابقه شطور سواری. پیغمبر پیغمبر بالای منبر نیست، پیغمبر وسط مردم. لذا مقابل این منطق کم میاره یعقوب، یعنی کم میاره که میپذیره، نمیگه که نه این احتیاج به چریدن نداره، این باید بشینه درسشو بخونه، نه اینو نمیگه، میگه که نه این اینو میپذیره، همین یعنی پذیرش. قال انی لا یحزنونی ان تذهبوا به، فقط دلیل اینو میاره که میگه که لا یحزنونی ان تذهبوا به، ذهب یعنی چی؟ رفت، با متعدی میشه یعنی چی؟ برد. میگه لیحزنونی منو قطعا ناراحت میکنه خیلی، این با انی و لام تأکید فهمیدم، خیلی ناراحت میشه، انگار خیلی دیگه عزیز بوده و اینا، و از اون طرف هم بالاخره این ترس رو داشته از اینا. لیحزنونی ان تذهبوا به، که شما اونو ببریدش، و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون، ببریدش اون موقع گل بخورتش، یاکله الذئب و در حالی که انتم عنه غافلون، شما ازش غافلید. در این حالت حالا چرا یه همچین چیزی گفته؟ شاید اون بیابانای کنعان یه خود گرگ خیز بوده، یا بعضی روایت از پیغمبر نقل شده، حالا نباید دقت بیشتر بشه، تو تفاسیر هم نقل شده که میگن تلقین کذب نکنید، تلقین کذب نکنید، مثل اون کاری که یعقوب و بچه هاش کرد. اینا اصلا نمیفهمیدن که مثلا باید یه همچین حیله رو هم سوار بکنه، بگن گرگ خورده و فلان اینا. خود یعقوب اینا مثلا اینکه مثلا علی وقت یه نفر اصلا حواسش به یه چیزی نیست، مثلا من یه بچه گیر بیارم بهش بگم پسر جان این میخو میبینی تو پریز نکنی ها، ما همینجوری اصلا نمیدونستیم میخو میکنن تو پریز. خب این خودش یه جور تلقین چیزه، تلقین کار اشتباهیه. میگن که خلاصه تلقین کذب نکنید، مثل اون کاری. حالا اشتباه کرد، البته این اشتباهی نیست که به حجت به اسمت هم لطمه بزنه، مهم نیست. حالا پذیرفتن شما نه، این که شاید نمیکرد بهتر بود، این تلقین رو نمیکرد که نه بگیم که مثلا بیابانه کنعان یه مقداری مثلا گرگ زیاد داشته، اینها محتمل بوده، اینم بچه بوده و همچین چی رو موقع گفته و خوف هم یکوله و ذه و انتو هم خوف. پس دو تا دلیل، یکی این که من میبرید من ناراحت میشم دلم تنگ میشه، دو اینکه گرگ ممکنه بخورتش. اینا جواب اولی رو نمیدن، چون جواب اولی خیلی لزومی نداره جواب بدن، خب میخواد یه صبح تا عرضا بیاد چیز دیگه، میخواد بره یه جایی. جواب اولی رو نمیدن، همون دومی رو جواب میدن. قالو لئن اکله الذئب و نحن عصبة انا ذل خاسرون. گفتن اگه اکله ذئب، اگه گرگ اونو بخوره و نحن عصبتون، در حالی که ما یه جمعیت متعصبیم، ما یه جمعی هستیم بالاخره، انا اول لاخاسرون، این لاخاسرون ما در این صورت زیان کنیم. این زیان هم زیان اخروی منظورشون نیست، که بگمونیم مثلا منظورشون زیان اخروی الان، نه منظورشون اینه که دیگه با چه روی مثلا بیایم بگیم مثلا ما این همه جماعت عره و عره و شمسی کنه همه رفتیم مثلا اینو داریم به باد اومدیم، حالا گرگ خورده مثلا اینو، حالا دیگه رومون نمیشه. انا اول لخاسرون، نه اینکه مثلا ما الان در این صورت یک خسارت اخروی به اون وارد میشه، نه این شبیه همون چیزی که میگن مشرکین ولئن اطعتم بشرا مثلکم انا اول لخاسرون، اگه یه بشری مثل اینو مثل تو رو ما بخواییم چیز بکنیم، ما آبرون میره، ما آبرو داریم. تو یه کسی که یأکل الطعام و یمشون فی الاسواق و مینوشه و میخوره فلان، ما بخواییم بشرا مثلکم، اگه میخواییم مثل تو رو اطعتم بشرا مثلکم به چیزا میگن، یه بشری مثل اینو بخواید اطاعت بکنی که نکم ادلا خاسرون، شما زیانکار. این زیان یعنی که ما آبرون میره، ما یه باندیم، بالاخره راجع به ما چی میگن، خب آبروریزیه. اینه یعنی نحن عصبتون انا ادلا خاسرون. فلم ما ذهبو بهی، همینی که بردنش، و اجمعو ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لا یشعرون. همینی که ببینید معنی کردن این یه نکات ادبی داره که انشالله چون میتر با چند تا آیه رو روش نگاه بکنیم میذارم جلسه بعد. اگر همینجوری معنی بکنیم احساس میکنید یه چیزی کم داره. فلما، همینی که ذهبو بهی یعنی چی؟ بردنش. و اجمعو، اجماع کردن و هم داستان شدند، ان یجعلوه فی غیابت الجب. خب این که بندازنش و بگذارنش فی غیابت الجب در اون نهان خانه اون چاه، و اوحینا الیه چی شد؟ خب همینی که این جوجا اینا میگن متضمن معنای شرط این اینا، احساس میکنی یه چیزی باید باشه، باید همینی که این جوجی شد این جوجی شد این جوجی شد این جوجی شد دیگه چی باید میگن تشکیه یه همینی که بردنش اجماع کردن که بدن تو چی تموم میشه. خب اینا نشان از اهمیت مطلبه، یعنی خود این مخفی گذاشتن که حالا من نکات ادبیشو تو آیات دیگه نشون میدم که این نکته ادبی و نکته قرآنی رو یاد بگیرید، که این مخفی گذاشتن جواب شرط و آوردن واو، خب که با و اوحینا شروع میشه تو آیات دیگه هم نگاه میکنیم بعدن، این نشان از اهمیت مطلب هست که خیلی مطلب عظیمه. حالا این چه مطلب عظیمیه؟ یعنی همین جوری آدم میفهمه که یه مطلب خیلی مورد اهمیتی این وسط هست. حالا چی شده؟ حالا من تصورم اینه که اون چیزی که این آقای قرطبی در تفسیر خودش می‌نویسه الجامع احکام القرآن، بعد نیز واقعا یه سند تاریخی خوبی داشته باشه، این کسایی که فیلم مدرسه یوسف دارن می‌نویسن بعد نیش فیلم نهاش دارن تهیه میکنن، دارن با فیلم نهاش تهیه شد زارن نه؟ دارن بازی میکنن، نمیدونم این بخشی تفسیر قرطبی رو دیدن نهیدن، باید بهشون یه پیشنهادی دار. اینجا یه چیزایی نوشته، نه که یه سند داشته باشه، سند تاریخی معتبری داشته باشه، خیلی به درد فیلم سازا میخوره. یعنی اون عجز و لابه حضرت یوسف تو اون وسط، یه نوجوونه، خب یه نوجوونیه که اینا میخوان طرحشون هم اینه که پیرن اینو میخوان در بیارن خونی بکنن ببرن دیگه، دارن پیرن اینو در میارن و یه عجز و لابه خاصی داره اینجا، شبیه همون چیزایی که و یه جملاتی داره بعدن، بعد اون یه وصیتی داره بعدا شبیه اون چیزایی که امام حسین داره که برای من گریه کنید اینجوری اگه غذا میخورید یاد غذا خوردن من اینجوری یه چیز عجیبیه، یعنی آدم گریهش میگیره وقتی اون بخش رو میخونه. خب که حضرت یوسف تو همون عالم نوجوانی خودش اون چیزایی که میگه و عملا یه جوری چیز میکنه، رأی یه عده زده میشه. یه شاهدی هم برای این که رأی یه عده زده میشه داره تو همین آیه. ببینید آیه یه چیز رو ببینید، آیه ده رو ببینید، داره قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب. خب القوه یعنی چی؟ پرتش کنید تو این فی غیابت الجب. بیاید این آیه رو ببینید، فلما ذهبوا به وجمه ان یجعلوه فی غیابت الجب، یعنی بذارینش تو این چیز، یعنی از اون حالت انگار خشونت زایی اولش یه خورده کاس نمیشه. اونجا بحث اینه که پرتش کنید بره تو چیز، اینجا نه، یه القو فیلم ما روایات یه چیزایی رو تایید میکنه راجع به این معنا که مثلا انگار یه چیزی هم باش فرستادن پایین. مثلا اون یوسف با اون عجز و لابه و اون حادثه سنگینی که دیگه ازش یاد نمیشه، یعنی همینی که اینا هم داستان شده که بزنش تو چاه کات دیگه ازشو نگم. خب تو این حالت بدونید به داد مؤمن میرسن، تو لحظه های سیاه اتفاقا به دادش میرسن، تو اون لحظه هایی که دلش از همه جا بریده و فکر میکنه خیلی دیگه داره بهش فشار میاد و اینجا دیگه ته خطه. و اوحینا الیه لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا یشعرون. تو همینجا ما بهش وحی میکنیم، ما بهش وحی کردیم و اوحینا الیه بهش وحی کردیم. این وحی هم وحی که به چیز میکنن نیست، وحی که به پیامبران میکنن نیست، این همون وحی از سنخ. ببینید ما یه سری بحث وحی نمیخوام بهش گفتیم، یه سری از سنخ وحی علمی داریم که اصلا یک جزم علمی به آدم دست میده، به شخص نبی دست میده، وحی علمیه. یه موقع وحی عملیه، یعنی عملا دل او رو یک اطمینانی بهش میدن. شما خودتون پیش اومده وسط یه بحرانای یوهای دلتون مطمئن میشه. ببینید راجع به مادر موسی چی میگه خدا، میگه واسبح فؤاد و فؤاد ام موسی فارغا، این دلش خالی شد یوهی. واسبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به لولا ربطنا علی قلبها، میگه نزدیک بودی برو لو بده، ان کادت لتبدی به، نزدیک بودی برو قضیه موسی رو لو بده، لولا ربطنا علی قلب، اگه ما دلش رو اینجوری محکم نمیگرفتیم. یعنی ما که دلش رو اینجوری محکم گرفتیم یه خیالش راحت شد. از اون وقت داره که ما وحی کردیم و اوحینا الی امک ما یوحا، تو سوره طه هست، و اوحینا الی امک ما یوحا، ما به مادرت وحی کردیم که چیکار بکن، ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم به الساحل، که اینو بذار ببینی این چه کاری که مادر از موسی یک جزمی پیدا کرده، یه عزمی پیدا کرده که بچه که هم چی کاری بکنه، بچه که برده بذاره توی چیز حالت قایق مانندی توی چیزی گهوارهی ول کنه تو آب پرخروشان نیل. خب ببینید این حالت، حالتی برای یک قلوب مؤمنین تو سیاه‌ترین حالات اتفاق میفته، وسط بحرانی ترین حالات فکر نکنید که قضیه شما فراموش، اتان تو بحرانی ترین حالات یوهای ربط نا علا قلبها، یعنی یوهو قلبتون خدا میگیره. این که داره و اوحینا الیهم فعل الخیرات، خدا بهشون وحی میکنه فعل رو، یعنی فعل رو وحی میکنه از سنخ یک سری الهامات، از سنخ یک سری الهامات انجام میشه. جدا اجزای از اجزای نبوت هم هست اینا، که قلب المؤمن، خب قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الله، قلب مؤمن بین دوتا انگشت از انگشتای خداست، مثل این چیز میمونه، مثل میخوای پیش رادیو رو تنظیم بکنی، این بخواد اینجوری اینجوری بکنه تنظیم میکنه موجا میگیره. خب اینجوری بین اصبعین من اصحاب الله، بین دو تا انگشت خداست، اینجوری اینجوریش میکنه. و یعنی تمام چیزی که رسول الله میگیره تو اینجا هست، فقط باید این چیزمون تنظیم نیست، این موجمون فرکانسش تنظیم نشده، تنظیم بشه میگیره، تنظیم بشه مولا هم میگیره، فقط فرکانسش تنظیم نیست. اینی که داره و اوحینا الیه لتنبئنهم بامر هذا و تو و اوحینا موحی بهش لتنبئنهم بامر، قطعا جزمن، ببینید لام با نون تأکید ثقیله، یعنی بی برو برگرد، ببینید یه قلب مطمئن وسط تو عمق چاه بهش دادن، از این حوادث تلخ چیز نشید، حوادث تلخ پا در نیار. اتفاقا بدونید که تو اوج سختی یه اتفاق میفته، تو اوج اونجایی که شما نامیدید یه اتفاق میفته. این کارم میکنن که چی بشه؟ شما رو امکانات خودتون حساب نکنید، رو امکانات خدا حساب بکنید. خیلی وقتا دوستتون دارن، تا اون وقتی که داری رو امکانات خودت، رو علم خودت، معلومات و فلانی داری حساب میکنی، یا خب حالا شما حساباتو بکن، حساب خوب که بادت خالی شد نشستی، بیان بیان شه و یرزق من حیث لا یحتسب، جایی که گمان نمی کنی که حواست بسید رو امکانات خودت نبود، رو صلاحیت خودت هم نبود، اینا رو فضل ما بود، فضل ما بود، یعنی فوق استحقاق خودت بود اینا که بهت دادیم. لتنبئنهم بی برو برگرد به امرهم هذا، تو قطعا و جزما خبر خواهی داد بهشون، یعنی تو از این مهلکه در میری. و هم لایشون، در حالی که نمیدانند قضیه رو و نفهمیدن که این یوسف توی و چی شده فلان اینا، که در انتهای همین سوره یوسف هست. میگه قطعا تو به اینا خبر میدی. اینم این آیه، تا من این بحث چند تا آیه شاهد بیارم که این مخفی گذاشتن خبر و آوردن واو چجوری تو قرآن برای بیان اهمیت فوق‌العاده است، که جواب شرط رو نمیارن، به جاش واو میارن. یک عالمه آیه داریم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم رسل ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. یعنی یه چیزی همینجوری میبهش، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مثل گذشتگان برات اتفاق نیفتاده باشه که مستهم البأساء والضراء، که خوب بچلوننت با بأسا و ضراء و زلزلو، اینجوری بتکوننت، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، بلکه همه جیغشون در بیاد کوی نصر خدا. تا اینو گفتی آیه برسه الا ان نصر الله قریب، اینجا نصر نزدیک، منطقه به اینجا میرسوننت. ببین به مو میبرنت، پارت نمی کنن. اینو مطمئن باش از خدا، با این قلب، با این قلب مطمئن باش، تحت مدیریت خدایی به مو میرسونن ولی پاره نمی کنن. بله خب اونم تربیتش میکنن، اونم بینش آیش میدن بهش، یعنی بینش هی یه توفیقاتی میدن، باز دوباره فشار میدن. ببینید خدای مربیه، تصور مراجعه این خدا همینه، درستش همینه، بهترین مربیه، بهترین معلمه، ما رو بهتر از خودمون میشنسه. یعلم و سر و اخفاست، هم سر رو میدونه هم اخفای از سر رو میدونه، یعنی اون چی که خودت هم نمیدونه اون میدونه که خودت چجوری هستی، اینو میدونه، شرط تو رو میدونه. گاهی اوقات ممکنه شما رو به گناه بندازه خدا. خدا خودش گفته، گفته من خودم این کار میکنم، شما رو به گناه میندازم خودم. بله در همون حدی که گناه کبیره هم میندازه، خب خودش میندازه، خودش هم میدونه داره چی کار میکنه. خب به گناه میندازم که ببینید اون چیزی که وظیفه منه یه چیز دیگه است، وظیفه منه که از گناه اعتراض بکنم، ولی خدا هم وظیفه خودش رو انجام بده.
خب این چه خیلی داشت
به غیر از گوجی؟ خب همین خیرش همینه، خیرش اینه که شما باد نکنی، شما چهار شب نماز شب بخون، حالا الان نماز صبح بخون، که الان خود نماز صبح هم چی شده، یکی از کار مهم شده، یه چهار روز بودنش یه نماز صبح بخون. ببین به خود میگی که عجب اتفاقاتی داره میفته، معلومه شهر انواری دیده میشه، نور و نورا چرا اینجوری شد، همه جا سبز شد چرا نه. خب این میبینید که اینو که به خودتون میگید شهر پنجم میبینید نماز صبح قضا میشه، میبینید که یه گناه در به داغونی که در حد شما نبودین، چون بعضی گناه در حد آدمه، بعضی گناه در حد آدم نیست، یه گناهی یایی میکنی اصلا در حد خودت نیست، یه عربدهی میکشی که من این نبودم. خب اینجا همون جاییش که هی بگوی چقدر من سلیم النفسم، داد از من کسی شنیده؟ تاریخ رو بررسی میکنه از اول بچی، همون وقت اینجا دبادت رو خالی میکنن، یه جا توی صحنه میزنن یک داد حسابی بزنی، این کاری که کردی بادت خالی میکنن. عبودیت هم یعنی رسیدن به این، عبودیت نه این که من واسه باشم چقدر نماز بخونم چقدر مثلا چی کار بکنم، عبودیت یعنی این که شما عبد بشی بادت هم خالی باشی در مقابل خدا، ما خدا بشی چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. بله منطقه نیا اون گناه داریم تو گناه، یه نفر گناه میکنه میگه که به قول اون چیزی که میگه گفته بودم که می نخواهم در همه عمر اجاز از امشب و فردا شب و شب های دگر. خب یه موقع یه نفر گناه میکنه اینجور گناه میکنه، یه موقع یه نفر گناه میکنه اینقدر حالش از خودش بد میشه که میره 10 تا ثواب میکنه بابتش، 10 تا تصمیم بلند میگیره. این گناه همون گناهی که یبدل الله سیئات حسناته، یعنی خدا عشته این گناهش تبدیل حسنه کرده، این ورشه با این رشد کرده با این گناه. حتی از اون ور داریم که گاهی اوقات خود شیطون میاد شما رو برای نماز صبح بیدار میکنه، ولی نماز لبطلایی ها، چون که فاصلهش میگه چقدر 5 دقیقه است، نماز لبطلایی رو خونی میگه آخه نماز رو خوندم، 5 دقیقه بگذره نماز تو قضا رو خونی میگه اه ما هم شدیم طلبه، به ما هم میگن به ما هم میگه بچه مومن، اینم بچه 5 دقیقه خود شیطون میاد بلندت میکنه. تاجی اگه دیدی حتی اینجوری ضربات اینجوری تو خواب خوردید، ببخشید ضربات اینجوری تو خواب خوردید، اگه همچین احساسی داشتید این ضربات ممکنه متفاوت باشه، اگه قبل از اذان صبح یوهای اسکی اینا هولتون داره میده، خب اگه قبل از اذان صبح باشه بلند شید خدا رو شکر بکنید عجبم نگیرتتون، اگه همه طول آفتاب باشه یه خوشک بکنه. خب یعنی از اون چون گاهی اوقات نمیدونم اتفاق افتاده نه یوهتون یه نفر محکم یه لغت زد به شما، یعنی با یه لغت دارید بیدار میشید، اگر دم طول آفتاب بود یه خوشک بکنید، و اگر یه دم اگه قبل شید باید شید خدا رو شکر بکنید، سجده شکر بذارید خدا رو خدا ما رو ببخش بیاموز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا دست ما رو در دنیا و برزخ و قیامت از قرآن اهل بیت کوتاه نفرما. نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا هر حظ و بهره از هر جا این عالم به روح حضرت امام عاد واصل بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و نظام انقلاب رو در پناه خودت حفظ و حمایت تأیید بفرما. پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. همه گذشتگان رفتگان ذوی الحقوق این پدر و مادر همه رو سر سفره قرآن اهل بیت حاضر و مرزوق بفرما. همه مرزای دنیا، مرزای شیعه، مرزای اسلام، محبان اهل بیت اگه شفا خیر و صلاحشون هست عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. همه فتنه های علمی و فرهنگی رو خدا بالاخص از نسل جوان و نوجوان ما دفع بفرما. مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان. بن نبی اول فاتحه و سلام. آمین.